بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 263 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 261 از این کتاب، بابی با عنوان بیان ما یجوز من الکذب، بیان آن حالتهایی که دروغ گفتن در آن جایز است، یعنی اینکه بر اساس آیات و احادیثی که در ابواب گذشته آمد اصل دروغ گفتن حرام است و جایز نیست، ولی مانند غیبت کردن که اصل بر تحریم آن است، حالتهایی به عنوان ضرورت اقتضا میکنه که این کار صورت بگیره. در این باب امام نووی به دنبال این موضوع هست که چه حالتهایی برای انسان ممکنه پیش بیاد که دروغ گفتن در آن از حالت تحریم خارج شود و وارد دائره جواز شود. می فرماد اعلم ان الكذب و ان کان اصله محرم، بدان که دروغ گفتن اگرچه در اصلش حرام است، فیجوز فی بعض الاحوال بشروط قد اوضحتها فی کتاب الاذکار، ولی با این وجود در برخی از احوال، یعنی حالتها، آن هم با شروط، یعنی دو تا قید اینجا براش گذاشته، یکی اینکه همیشه نیست در برخی از حالات، و آن هم در همان حالات با برخی قید و شرط است که باید حتما وجود داشته باشد، که این احوال و این شروط در کتاب اذکار خود واضحش کردم و اونجا به صورت واضح گفتم. و مختصر ذلک، مختصرشم به این شکله که ان الکلام وسیلتون الى المقاصد، کلام، سخن گفتن، کلماتی که ما آن را با زبان خود میگوییم، وسیله است برای رسیدن به مقاصد و نیتها و اهداف. فکل مقصود محمود، هر قصد خوبی که انسان داشته باشد محمود باشد قصد و نیتش، یمکن تحصیله بغیر الکذب، که ممکنه بدون دروغ گفتن ما بتوانیم به آن هدف برسیم، یعنی هر دوتا مثبت، هم نیت خوبه هم میشه بدون دروغ یعنی با راز گفتن به آن هدف رسید. یحرم الکذب فی، در این صورت دروغ گفتن در چنین حالتی حرام است. و ان لم یمکن تحصیله الا بالکذب، ولی اگر همین مقصود محمود حاصل کردن آن جز با دروغ گفتن، با راز گفتن حاصل نخواهد شد، ممکن نیست، جاز الکذب، در این صورت دروغ گفتن جایز میشه برای به دست آوردن آن مقصود محمود. به این معنی که اگر بین قصد و نیت خوب و بین وسایل تعارض به وجود اومد، ما کدوم رو باید رها بکنیم؟ باید اونی که ضررش کمتر رها بکنیم. نمیشه راست بگی و در اثر راز گفتنت کسی رو به کشتن بدی، چون کسی که داره کشته میشه، ضرری که آنجا حاصل میشه به مراتب بالاتر است از این که شما خلاف واقع را برای دیگری بگی. ثم ان کان تحصیل ذلك المقصود مباح، حالت دوم اینه که اون مقصودی که ما میخوایم اونو ایجاد بکنیم مباح باشه، نه واجبه نه مکروه، مباحه. کان الکذب مباحا، در این صورت دروغ گفتن هم در آن مباح میشه، یعنی نه واجب میشه و نه مکروه میشه، جایز میشه. اصطلاحا میگن کلمه مباح به معنی جایز، یعنی ممکنه که این کار صورت بگیره. و ان کان واجبا، و اگر آن مقصود و آن هدفی که ما داریم دنبال میکنیم واجب باشد، کان الکذب واجبا، در این صورت دروغ گفتن برای رسیدن به آن هدف هم واجب میشه. فاذا اختفى مسلم، برای این بیان این قاعده اینجا مثال زده تا بهتر آشکار بشه، هرچند ممکنه در وهله اول انسان وقتی این سخن بشنوه ممکنه تعجب بکنه، مگه میشه دروغ گفتن واجب باشه یا دروغ گفتن جایز باشه؟ این در صورتی که اصل در دروغ گفتن حرامه. مثال زده تا این قاعده بهتر مشخص بشه. فرموده که فاذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، اگر یک انسان مسلمان خودشو مخفی نگه بداره از انسان ظالمی که میخواد او را بکشه، یک انسان ظالم تفنگ به دست به دنبال شخصی است او را بکشد و این انسان مسلمان یک جای پنهان شده، او اخذ مالهی، یا این که میخواد که مال اون انسانو بگیره ازش به زور، مال غصبی، و اخفا ماله، و این انسان مسلمان هم اومد مالش یک جای پنهان کرد تو زمین، و سئل انسان عنه، و اون شخص اومد و از یک انسان دیگری پرسید که فلانی کجاست، و اینم میدونه که این شخص میخواد اونو بکشه یا میخواد مالشو برداره. خب در این صورت اگر این انسان بدونه که فلانی کجاست باید چه بگه؟ باید بگه فلان جاست نشونش بده، یا باید بگه نمیدونم؟ وجب الكذب باخفائه. اینجا امام نووی رحمت الله علیه میفرماید که واجبه که دروغ بگه، چون اگر راست بگه ضرری که حاصل میشه به مراتب بزرگتر است از ضرر دروغ گفتن. یک انسان بیگناه کشته خواهد شد و این انسانی که اینجا اومده راست گفته سببی خواهد شد برای کشته شدن این انسان با راست گفتنش. به عبارت دیگر کارهای درست اگر به علت سوء استفاده یا بدی به کار گرفتن آنها منجر به یک ضرر بشه جایز نیست که آن کار درست صورت بگیره. کار درست به ذات خودش درست خوبه و کار بد هم به ذات خودش بده، ولی گاهی اوقات کار بد منجر به کار خوب میشه و کار خوب منجر به کار بد میشه. گاهی اوقات این مسئله برمیگره به وضعیتی که انسان در آن قرار داره و گاهی اوقات برمیگره به خود انسان. ممکنه انسان عقلش خوب نرسه و کاری بکنه که در ظاهر میگه من کار خوب انجام دادم، خب نتیجه چی؟ نتیجه انسانی رو به کشتن داده. و کذا لو کان عنده ودیعه. و حالت دیگر مثلا کسی نزد شما پولی به امانت گذاشته، ودیعه، امانت نزد شما چیزی گذاشته، و اراد ظالم اخذها، و یک ظالم اومده که این پول رو از شما به زور بگیره، وجب الكذب به اخفائها، در اینجا واجبه که شما دروغ بگی در مقابل این انسان ظالم که هیچ دست من نیست، پولی نزد من نگذاشته. والاحوط في هذا كله اي وري. ولی با این وجود میفرماید که احتیاط بیشتر، بازم حتی در این شرایط بازم میگه اگر میخوای احتیاط بیشتر به کار بگیری اینه که توریه بکنی. یوری یعنی توریه کردن. حالا توریه چیه؟ و معنی توریه ای یقصد بعبارته مقصودا صحیحا ليس هو کاذبا بالنسبه الی. توریه اینه که انسان با اون عباراتی که به کار میبره در حقیقت قصد خوبی داره، قصدش درسته، صحیحه، و در این قصد صحیح، در این هدف خوب به نسبت خود گوینده دروغو به حساب نمیاد. و این کان کاذبا فی ظاهر اللفظ، ولی در ظاهر الفاظش اون چیزی که شنونده میفهمه و برداشت میکنه دروغ به حساب میاد. که حالا اینجا توضیح داده با مثال میگه که و این کان کاذبا فی ظاهر اللفظ و بالنسبه الى ما يفهمه المخاطب، هرچند در ظاهر عبارت داره دروغ میگه و در اون چیزی که مخاطب اونو برداشت میکنه هم داره دروغ میگه، ولی در ذات خودش دروغ نمیگه، داره راست میگه. یعنی به اصطلاح میگن عبارت های دو پهلو، عبارت هایی که میشه به دو گونه برداشتش کرد. شما وقتی که این عبارت رو به کار میبری قصد درست بودن و راز گفتن اون سخنه. حالا مخاطب ظالمی که میخواد یک انسانی رو بکشه یا پول کسی رو برداره داره برعکس میفهمه، دیگه کاری به شما نداره. یعنی در حتی در اینجا مگر ممکنه انسان دروغ نگه، از این عبارت های دو پهلو استفاده بکنه. پس ما داریم راست، عبارت های دو پهلو، دروغ. اگر نشد راست به کار ببریم از عبارت دو پهلو استفاده میکنیم. اگر دیگه عبارت دو پهلو جواب نداد دیگه اینجا مجبوریم که از دروغ استفاده بکنیم. ولو ترك التوريه واطلق عباره الكذب فليس بحرام في هذا الحال. ولی بازم با این وجود اگر عبارت های دو پهلو را رها کرد و به کار نبرد و مستقیما از راز گفتن رفت سراغ دروغ گفتن، بازم حرام نیست در این حالت هایی که گفته شده. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال. خب الان ما برای این مسئله دلیل میخوایم، دلیل شرعی میخوایم که دروغ گفتن در چنین حالت هایی یا جایزه یا واجبه. حالت های دیگر هم در عرف خودمون وجود داره، مثلا کسی به دنبال شماست، شما را در یک کار بدی میخواد به کار بگیره، زنگ میزنه به تلفن میکنه خونتون، به مثلا پسرت میگه گوشی بردار ببین کیه، گوشی که بر میداره میگه پدرت کجاست. خب شما به جای که نشسته باشی بلند میشی میایستی، میگی که حالا در زبان محلی خودمون، البته به زبان فارسی این جمله درست در نمیاد، میگی که پدرم ننشسته. خب پدرم ننشسته، مخاطب چیزی که میفهمه تو خونه نیست، رفته بیرون از خونه، ولی اون کسی که داره این جمله رو میگه نه پدرم ایستاده ننشسته، یا خوابیده مثلا، یا به قول معروف میگه دستشو میذاره یک جایی، انگوششو میذاره کف دستش، میگه پدرم اینجا نیست، منظورش همون جایی که دست خودشو گذاشته، نه که منظور از این که اینجا نیست یعنی در این مکان نیست، ولی در صورتی که مخاطب چیزی دیگه برداشت میکنه. این میشه نمونه های از عبارت های دو پهلو، در جامعه زیاد مردم هم زیاد به کار میبرن از این عبارت ها. اما دلیل برای جائز بودن این گونه حالت‌های دروغ، علما استدلال کردن به حدیثی که ام کلثوم رضی الله عنها روایت کرده که انها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، که شنید رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود لیس الكذاب الذي يصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. معنی حدیث اینه که آن انسانی که عبارتهای دروغ به کار میبره تا بین دو نفر صلح ایجاد بکنه، بین دو نفر دعوا شده قراره که صلح ایجاد بشه، اون شخص مصلح برای اینکه بتواند این دو نفر را به هم دیگر نزدیک بکنه میره دروغ میگه، میگه که فلانی میگه خیلی دوستت دارم، من اشتباه کردم، تقصیر من بود، در صورتی که اصلا چنین جمله‌ای رو نگفته، هنوز سر لجاجت خودش ایستاده تا دل طرف مقابل رو نرم بکنه، دل این که به دست آورد میگه را حقیقتش اگر واقعا اون طرف اول اینا رو گفته نه اونقدرم اون تقصیر کار نبود، تقصیر منم بود. خب این طرف کوتا میاد، این که کوتا من میره پیش اولی میگه فلانی داره اینطوری میگه، میگه تقصیر منم بود و صلح رو ایجاد میکنه. و این در صورتی که در آغاز کار اون عباراتی که به کار میبرد طرف اول نگفته بود، ولی برای ایجاد صلح که یک مقصود محمود است، یک کار خوب است، باید صورت بگیره و واجبه که صورت بگیره، این شخص داره دروغ میگه در این وسط. خب آیا این انسان بهش میگیم دروغ گو؟ پیامبر فرمود لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، چنین انسان دروغگو نیست، چون هرچند داره دروغ میگه ولی دروغش در راه ایجاد کردن یک منفعت واجبه، باید این کار صورت بگیره. فرمود فینمی خیرا او یقول خیرا. آن انسانی که ینمی یعنی این که حرفی رو میرسونه، از رساندن حرف به دیگری، حرف خوبی رو به این میرسونه یا این که حرف خوبی رو به این میگه. حالتهای دیگر هم باز وجود داره که در روایت امام مسلم در همین حدیث اومده، زاد مسلمون فی روایته قالت ام کلثوم رضی الله عنها می فرماید که ولم اسمعه یرخص فی شیء مما یقول الناس الا فی ثلاث. می فرماید از پیامبر صلی الله علیه وسلم نشنیدم که رخصت بده، یعنی اجازه بده که انسان در اون عبارت هایی که مردم به صورت دروغ میگن این عبارت دروغ رو به کار ببره مگر در سه حالت. سه حالت جایزه که انسان دروغ بگه. تعنی الحرب، حالت اول در جنگ، در جنگ با دشمنت، با کافر داری می جنگی، طرف دوم قصد کشتن تو رو داره. خب اینجا انسان دروغ میگه برای پیروز شدن، چون پیروز شدن یک مصلحت بسیار بزرگه، یک مصلحت واجبه، و شکست خوردن یک مفسده بسیار بزرگه. انسان با دشمنش راست نمیگه. هیچ انسانی تو دنیا پیدا نمیشه، در هیچ مکتبی، در هیچ آیینی، در هیچ فکری، کسی که با شما دشمنی داره بری باش بهش راز بگی و با راز گفتن به خودت ضرر برسونی و اسباب و زمینه این را فراهم بکنی که اون انسان دشمن به تو ضربه بزنه. مثلا دشمن از تو بپرسه که شما چند نفرید، چه توانایی و چه نیروهایی دارید، بری رو کپوسکنده بهش بگی، میگه ما اینقدر هستیم، فلان هستیم، اینقدر اسب داریم، اینقدر حالا امروزه وسایل روز. خب کسی این حرفو نمیزنه با دشمن خودش، اون با تو دشمنی داره، دوست تو نیست. پس در جنگ و با دشمن انسان راست نمیگه، و این در عالم سیاست امروز کاملا داره اجرا میشه. حدود 200 دولت امروزه در جهان وجود دارن که بگونه ای هرچند ادعای دوستی با هم بکنن، ولی مسائلی هست که سر آن با هم دیگه اختلاف نظر و دشمنی دارن. سر اون مسائل با سیاست میرن جلو، و سیاست یعنی همین، یعنی که انسان جمله هایی رو به کار ببره، کلماتی رو به کار ببره و کارهایی رو در پیش بگیره که دشمنی ظاهری دیگران رو برای خودش فراهم نکنه، در صلح و آرامش جامعه رو پیش ببره. هیچ انسان عاقلی در عالم سیاست از رؤسا و وزرا و دیگر مسئولین بلند نمیشن در مقابل دولت دیگر رک و پوسکنده صحبت بکنه، چون این مسئله منجر به جنگ میشه، منجر به اختلافات میشه، و کل سیاست همینه. حالت دوم و الاصلاح بین الناس، در بین مردم صلح ایجاد کردن، منظور از ناس در اینجا مسلمان هاست، چون واجبه که بین انسان‌های مسلمان صلح ایجاد بشه، آنچنان که در سوره حجرات آمده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو طائفه مؤمن، دو گروه از مؤمنین با هم دیگر درگیر شدن و جنگی بین آنها رخ داد، شما نظاره‌گر نباشید، برید بین این دو گروه صلح ایجاد بکنید. پس ایجاد صلح یک واجبه، یک امریه که باید صورت بگیره. خب اگر این صلح جز با دروغ گفتن با حالت دیگری ممکن نباشد، پیامبر اجازه داده که دروغ گفته بشه، و در این حالتی که شما دروغ میگی شما کذاب نیستید. پیامبر فرموده لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، و حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأة زوجها، و حالت سوم در قانون خانواده، آنجایی که بین زن و مرد باید الفت وجود داشته باشه و باید این الفت و مودت و محبت وجود داشته باشه بین زن و شوهر، تا جای این مسئله مهمه که پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داده که یک مرد به زنش دروغ بگه برای ایجاد محبت بیشتر. مثلا بگه حتی من از تمام کسانی که در دنیا هستن بیشتر دوست دارم، و این در صورتی که ممکنه پدر و مادرش رو بیشتر دوست داشته باشه، و باید هم این گونه باشه. باید برای یک انسان در اولویت مادر باشه، بعد از مادر پدر باشه، و بعد دیگه دیگران، همسر و فرزندان باشن. ولی خب از آنجایی که برخی از بانوان دوست دارن که از شوهرشان بشنون که من از مادرم هم بیشتر دوست دارم، خب اگر واقعا مسئله تا این موضوع، مثلا گفتن این جمله ایجاد محبت و ایجاد الفت میکنه، اون مرد میتونه این جمله رو بگه حتی اگر دروغ میگه، راست نمیگه. یا مثلا در خرید برخی از چیزها برای همسر خود که باز ایجاد محبت بکنه، در اینجا هم میتونه چنین کارهایی رو انجام بده. خلاصه به هر گونه ای و به هر شکلی که راز گفتن با همسر، چه از طرف مرد به زنش و چه از طرف زن به شوهرش، و حدیث المرأة زوجها، فرق نمی کنه،
این دو نفر به هر شکلی اگر راست بگن قانون خانواده به خطر بیفته و باعث اختلاف خانوادگی بشه، در آنجا راست گفتن جایز نیست. باید دروغ بگن تا قانون خانواده به خطر نیفتد. و این مسئله که ما اینجا داریم میگیم قابل خورده گرفتن نیست، همه این کار رو انجام میدن، اقتضای عقل است. هیچ انسانی در هیچ دین و آیینی پیدا نمیشه که به عمدن بیاد راست بگه و برای خودش اختلاف خانوادگی درست بکنه. همه اینو به کار میبرن. حالا ممکنه این وسط کسی بلند بشه و بگه که بله بفرمایید، دین اسلام داره ترویج دروغ گفتن میکنه. نه، دین اسلام داره نگاه میکنه به اون مقصدی که قرار حاصل بشه. همینطور که گفتم، نه از لحاظ عقل و نه از لحاظ دین جایز نیست که من برم به یک انسان ظالم راست بگم تا اون انسان ظالم انسان بیگناهی رو بکشه. با این راست گفتم من چه کار کردم؟ انسانی رو به هلاکت رسندم. پس این مقتضای عقل و مقتضای دین است و همه مردم هم از هر دین و از هر مکتبی دارن به اون عمل میکنن در زندگی روزمرش، و هیچ جای خورده گرفتن در آن وجود نداره. خب این حالتهایی بود که دروغ گفتن در آن به صورت استثنائی جایز است، به صورت استثنائی. اما باب بعدی، باب 262، باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، به این معنی که انسان، الحث یعنی تشویق، تشویق و ترغیب در این که انسان در اون چیزایی که میگه با زبانش یا حکایت میکنه، بازگو میکنه، تثبت داشته باشه. تثبت یعنی چی؟ یعنی این که مطمئن باشه این حرفی که داره میزنه راسته، این اتفاق افتاده. چون اصل بر راز گفتنه دیگه. یعنی این که انسان هر چی را شنید بی خود بازگو نکنه، اول بره از بازگو کردن، وقتی میخواد این جمله رو بازگو بکنه، بره اطمینان خاطر پیدا بکنه که این اتفاق رخ داده یا این جمله گفته شده، تا زبونش به دروغ گفتن عادت نکنه. آیه‌ای که امام نووی در این باب دان استدلال کرده، آیه 36 سوره اسراء است: ولا تقف ما ليس لك به علم، از آن چیزی که دربارش علم نداری، یعنی یقین نداری، پیروی نکن. انسان‌هایی هستن همیشه با گفتن این جمله که گفته میشه، میگن این اتفاق افتاده. خب کی میگه؟ میگه میگن. آخرش وقتی میری تو مسئله رو در میاری، میبینی نه، چنین اتفاق اصلا رخ نداده. خب دروغ میشه. و این انسان در اینجا جمله‌ای رو بازگو کرده که در مورد آن علم و آگاهی و یقین نداشت. و الله تعالی به ما دستور داده که از آن چیزی که در موردش علم نداریم پیروی نکنیم. و همچنین آیه دیگری که از سوره قاف است، آیه 18 سوره قاف: ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان هر قولی، هر جمله‌ای را با زبانش بگه، هر گفته‌ای که میگه تلفظ میکنه، در کنار انسان یک رقیب و عتیدی هستن که این جمله ها را ثبت میکنن. پس نباید هر چی را شنید بازگو بکنه، بس یک بره تثبت انجام بده. و اصل این مسئله در قرآن هم آمده: یا ایها الذین آمنوا، در سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، در قرائات دیگر فتثبتوا، اگر یک انسان فاسق برای شما خبری آورد، قبل از اینکه در مورد اون خبر واکنش انسانی را انجام بدهید که انگار این انسان داره راست میگه، اول برید دنبال تبیین و تثبت، مطمئن بشید که این کار صورت گرفت. فرضاً شما اینجا نشستید، انسانی میاد بیرون میگه فلانی در مورد اینطوری داره میگه، شما بلا فاصله بر اون انسان حکم نکن، اول برو بررسی بکن ببینم واقعاً اون انسان در مورد شما این حرفا رو گفته. این گونه نباشه که شما هم اینجا یک موضع گیری بکنی، یک موضع گیری بد، و باز این موضع گیری به شخص اول رسانده بشه و اینجا کینه و کدورت حاصل بشه و دشمنی به وجود بیاد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کافی است یک انسان دروغگو باشه، یعنی راه دروغ در پیش بگیره، که هر چه را که بشنود بازگو بکند. ان یحدث بكل ما سمع، قطعا انسان هر چی رو میشنوه نباید دوباره بره بگه. خیلی از چیزایی که انسان میشنوه دروغه، بس که یک فیلتر وجود داشته باشه، این فیلتر شنوده های ما را سبک سنگین بکنه و جمله های راست آن را جدا بکنه از جمله های دروغش و باطلش. و اگر انسان از این فیلتر برخوردار نباشه قطعا دروغگو خواهد شد، چون هر چی رو میشنوه دوباره بازگو میکنه و ممکنه که 90% 80% حرفات میشوه اصلا اساس نداره و در نهایت به عنوان یک انسان دروغگو در جامعه شناخته خواهد شد. و عن سمره و از سمره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من حدث عنی به حدیث یرا انه کذب فهو احد الكاذبین، یا احد الكاذبین، هر کسی از من حدیثی رو روایت بکنه، پیامبر اگر در حدیث قبلی بحث بر سر حرفای جامعه و حرفای مردم بود که ما هر حرفی رو که میشنیم نباید بازگو بکنیم، در مورد سخنان پیامبر که شریعت است، این مسئله یک تشدید بیشتری پیدا میکنه. هر کسی هر چیز رو شنید که به پیامبر نسبت داده میشه بدون بررسی سند آن و بررسی این که آیا این حدیث صحیح یا صحیح نیست، اگر اونو بازگو بکنه و پیامبر نسبت بده و یقین نداره که پیامبر این جمله رو گفته، این انسان یکی از دو انسان‌های دروغگوست. دو تا دروغگو وجود داره. دروغگوی اول آن انسانی است که این جمله را برای اولین بار به پیامبر نسبت داد. دروغگوی دوم کسی است که این جمله رو داره ترویج میده تو جامعه. هر دو دروغگو هستن. و کسی هم که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ بگه جاش تو جهنم، آنچنان که در احادیث دیگر آمده من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسی که عمدن بر من دروغ ببنده جای خود را در آتش جهنم از الان آماده کنه. آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار اسماء رضی الله عنها روایت میکنه که ان امراه قالت، زنی گفت یا رسول الله، گفت یا رسول الله ان لی ضره، من یک جاری دارم، جاری آن جاری که از یک شوهر باشه، جاری یعنی دو زن که زن یک شوهر هستن، در زبان محلی بشیم امجل، امجل یک شوهر. خب معروف و مشهور است که بین دو زن یک شوهر همیشه اختلاف بالاست، الا من رحم الله، مگر آن زنانی که به درجه کمال رسیده باشند و کمال ایمان آنها مانع از این مسئله بشه و راضی باشن به حکم الهی و ایجاد دردسر برای شوهر نکنن. به هر حال در زبان عربی به زن دومی یک شوهر میگن ضره، و ضره هم از ضرره، از بس این زن دوم با زن اول برای هم دیگر ایجاد ضرر میکنن، در زبان عربی به این زن میگن ضرر، ضره. فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذي يعطيني، این زن سوال کرد که یا رسول الله آیا مشکلی داره، گناهی بر من هست اگر من بیام جلو زن دومی چیزایی را از شوهر خودم نشون بدم که شوهرم به من نداده، مثلا بگم این لباس شوهرم بهم داده و به تو نداده، به قول معروف دغدغت بشه بهت نداده، میخواد اذیتش بکنه، لباسی میپوشه، لباس پدرش بهش داده، مادرش بهش داده، برادرش بهش داده، میگه شوهرم بهم داده و به تو نداد به من داد، پس منو بیشتر دوست داره، آیا جایزه این کار را انجام بدم یا انگشتری یا هر چیزی دیگری؟ فقال النبی صلی الله علیه وسلم المتشبع بما لم یعطا کلابس ثوب زور، پیامبر علیه السلام یک قاعده گذاشت، فرمود که کسی که داره چیزی رو به خودش نسبت میده که به او داده نشده، اصل کلمه شبع یعنی سیر شدن، یعنی داره خودش رو از لحاظ معنوی یا از لحاظ پوشش یا از لحاظ زیورالات خودش رو بی نیاز به دیگری نشون میده در حالتی که اون چیز به او داده نشده. میره انگشتر زن همسایه قرض میگیره میکنه تو دستش، میاد پیش زن دوم نشونش میده ببین به من داد به تو نداد، بعد میره انگشتر رو پس میده. خب این باعث اختلاف میشه و شوهر در این وسط گرفتار میشه. پیامبر فرمود کسی که این کار رو انجام میده کلاب ثوب زور، مانند انسانی است که دو لباس باطل، دو لباسی که اصل و اساسی ندارد، دو لباس زور پوشیده باشد. دو تا آن هم نه یک. چرا دو تا؟ لباس اولی، لباس باطل و دروغین اولی، آن حالتی که برای خودش ایجاد کرده و اون مقصدی که در پیش داره میخواد طرف دوم رو اذیت بکنه، و لباس باطل و دروغ دومی، آن دروغی که داره میگه با زبانش. پس دو تا دروغ و دو تا کار حرام اینجا داره صورت میگیره و میخواد کینا کدورت ایجاد بکنه. به همین دلیل کسی که این کارها را انجام میده مرتکب دو گناه میشه که این دو گناه مانند دو لباس بر تن انسان پوشیده میشود و انسان را دربر میگیرد. یعنی کار بسیار بدی است. حالا این حدیث در این باب، این که انسان چیزی رو که میخواد بگه باید درش تثبت بکنه، به این حدیث این گونه ربط داره که این انسان، این شخص اولی، این زن اولی که داره این کار رو انجام میده، حالا تا مردا ممکن این کار رو بکنن در بین هم دیگر، ممکنه میخواد حرص یکی رو در بیاره، دو تا مرد میرن این کار رو انجام میدن. یک مرد میگه نگاه کن فلانی با من این رفتار رو کرد، مثلا به من ساعت داد به تو نداد، این ایجاد، یا من رو دعوت کرد تو رو دعوت نکرد، یا حالتهای دیگر ایجاد کینه و کدورت میکنه. امام نووی میفرماید المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. متشبع آن کسی که اظهار سیری میکنه ولی سیر نیست. حالا چه سیری، سیری حسی باشه چه سیری معنوی، بینیازی معنوی، ابراز بینیازی میکنه ولی بینیاز نیست، نیازمنده. و معناه، معنیش چیه؟ هنا معناه در اینجا اینه که انه یظهر انه حصل له فضیلت و لیست حاصله، اظهار میکنه که فضیلتی براش حاصل شده در صورتی که این فضیلت حاصل نشده. و لابس ثوب زور، و کسی که دو لباس زور رو پوشیده باشه، ای ذی زور، یعنی اینکه دارای زور است این لباس، یا شخصی است که چنین لباسی را میپوشد. و هو الذي يزور على الناس، و اون انسانی است که با دیگران راه دروغ در پیش میگیره. يزور، تزویر، یعنی راه تقلب در پیش گرفتن، رو راست نبودن، راه کج گرفتن. بان يتزيى بزي اهل الزهد او العلم او الثروه، به این شکل که مثلا خودش رو به شکل یک انسان زاهد یا عالم یا ثروتمند نشون میده، در صورتی که این گونه نیست، نه عالم نه زاهد نه ثروتمند. لیقتر به الناس، هدفش هم اینه که مردم رو فریب بده. ولیس هو بتلک الصفه، و این در صورتی که این انسان از این صفت برخوردار نیست، به شکل دروغین داره این صفت رو به نمایش میگذاره. و قیل غیر ذلک، و تفاصیل دیگری هم در این حدیث گفته شده. به این شکل ما به پایان این جلسه رسیدیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.